در قبال دیگر شهروندان و دولت و حاکمیت رو به خوبی و درستی انجام بدیم. ما زمانی که خودمون حقوق شهروندی رو رعایت کنیم میتونیم به دیگران هم معترض به انجام و رعایت اون بشیم. پس در تکالیف شهروندی اول از خودمون شروع کنیم.
در خصوص حقوق شهروندی خصوصا در نظام اداری مسائلی مطرح شد، از جمله اینکه باید خدمتتون عرض کنم که در جذب و گزینش کارمندان، در جذب و گزینش نیروهای انسانی هر شرکت و اداره و سازمانی، اون اداره و سازمان باید زمینه قانونی بهره‌گیری همه شهروندان رو از فرصت‌های شغلی به طور یکسان فراهم کنه، یعنی بین زن و مرد، بین کوچک و بزرگ. مثال عرض میکنم، وقتی که فرایند جذب مشخص شده، گزینش مشخص شده، شرایط جذب یک کارمند مشخص شده، بین زن و مرد تفاوت قائل نشده و نیاز مشخصه که با چه رنج سنی، چه شرایط سنی و با چه درجه تحصیلی امکان جذب و بهره‌گیری از خدمات شغلی اون شهروند هست، باید ما این زمینه رو به صورت برابر برای همه شهروندان برقرار کنیم. سلیقه‌ای برخورد نکنیم، جناحی برخورد نکنیم، سیاسی برخورد نکنیم، تبعیض آمیز برخورد نکنیم و در واقع مرتکب نقض حریم خصوصی افراد نشیم در فرآیند جذب و گزینش. یکی از موضوعات خیلی مهم این هستش که افرادی که مسئولیت جذب و گزینش افراد رو دارن در هر سازمان و اداره و ارگانی، میان وارد حریم خصوصی افراد میشن. این رو باید توجه کنیم که حریم خصوصی افراد جز به حقوق شهروندیشون محسوب میشه. ما نباید ناقض حریم خصوصی شهروندان باشیم و باید ترتیبی قائل بشیم، فرایندی رو طی کنیم که همه شهروندان از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر بین زن و مرد رو براشون تضمین کنیم، براشون در نظر بگیریم و اعلام کنیم و بر اساس اون فرآیند جذب و گزینش صورت بگیره.
از ویژگی‌های حقوق شهروندی اینه که مشروط نیست و غیر قابل انتقاله و غیر قابل تعلیقه.
یکی از مسائل خیلی مهمی که این روزها ممکنه باهاش درگیر باشیم به جهت شرایط آب و هوایی کشور و سرما و برودت و قطعی برق و امثال هم اینه که خب ما در این شرایط حق شهروندی خیلی فراگیر هست، خیلی قابل توسعه هست. حق شهروندی از جمله حقوق انسانی هست و بین زن و مرد تفاوت قائل نیست در این خصوص. ما باید توجه داشته باشیم وقتی برق قطع میشه، مراقب باشیم، مراقب بقیه شهروندان باشیم. خدای نخواسته در یک اداره و سازمانی، در یک شرکتی، بخش خصوصی یا غیر خصوصی، کسی توی آسانسور نمونده باشه، مشکلی براش ایجاد نشه. اینها جزء حقوق شهروندی ما هست. یعنی ما به عنوان کسی که مدعی هستیم میخوایم از دیگران که حقوق شهروندی ما رو رعایت کنن، ابتدا به ساکن و درسترش اینه که ما خودمون تکالیف شهروندی خودمون رو رعایت کنیم. مثال بارزش اینه، وقتی که من به عنوان عابر پیاده در چهارراه قرار میگیرم و میخوام از خیابان عبور کنم، اگر رعایت مقررات راهنمایی رانندگی رو نکنم و حق با ماشین و خودروهای عبوری هست و من بخوام از خط عابر پیادهم استفاده نکنم و از خیابان عبور کنم، خب این حق شهروندی دیگران رو ضایع کردم، پایمال کردم حقوق شهروندی دیگران رو. بعد که من خودم میشینم پشت فرمون و وارد خیابون میشم، چه توقعی دارم که دیگران رعایت کنن؟ پس ببینید همه حقوق شهروندی منشأ اجراش، منشأ پیاده سازیش، منشأ تکلیف قانونی ما خودمون هستیم. یعنی اگر من به عنوان شهروند حقوق شهروندی دیگران رو رعایت کنم، طبیعتاً بعد از مدتی به اینجا خواهم رسید که دیگران هم به عنوان شهروندان و همشهریان من باید به اینجا میرسیم که تکالیف شهروندی خودشون رو رعایت میکنن، لذا حقوق شهروندی من تضمیناً تأمین میشه و رعایت میشه. متشکرم.
وقتتون بخیر همراهان همشنوی رادیو سواد. 10:35 است تقریبا. نوشته که شهدوست از شیراز برادر خانومم رفت بینیشو عمل کرد به بهونه پولیپ، انقدر دوست و آشنا و فامیل مسخره بازی در آوردن. بنده خدا هفته بعد با موتور خورد زمین، دماغش داغون شده، خیلی هم الان زشت شده. دکترش گفته دیگه حالا اجبارا باید عمل کنی، از طرز فامیل نمیره عمل کنه. نکنید این کار رو با دوستانتون و آشناتون، علل خصوص برادران خانومتون این کار رو نکنید. الان خوشحالی به نظر میرسه شهدوست جان این پیامو فرستادی. به قول آقای فیض یه شعری داشتن، میگفتن با من برادران زنم خوب نیستند، باید برادران زنم رو عوض کنم. بعدا اون موقع ممکنه برادران زنتون شما رو عوض کنن، برعکسش بشه. بریم بخش دوم صوتی رو بشنویم. لطفا با دقت گوش کنید و منتظر دریافت دیدگاه ها و نظرات شما هستیم از طریق 301055.
ما اهل گفتگو نیستیم، میدونی؟ یعنی مثلا با هم دیگه قهر میکنیم بدون اینکه برای هم توضیح بدیم، حرف بزنیم، اصلا دیگه نمیخوایم هم دیگه رو ببینیم، اصلا مشکل با هم دیگه داریم، خشم داریم نسبت به هم دیگه، اجازه دفاع به طرف مقابل نمیدیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما همین گفتگو نکردن با هم دیگه است. من توی رابطه ها هم میبینم، یعنی میگم آدما حرف نمیزن راجع به ماجراهاشون با هم دیگه، و خب از کجا باید بدونی؟ تو هوا که کسی نمیاد بهت بگه این اینجوریه، این سوء تفاهمه، یا تو اینجا اشتباه فکر کردی، یا هر چیز دیگه. پذیرش داشته باشیم. این پذیرش میتونه پذیرش عشق و محبت باشه یا پذیرش اشتباه کردن باشه. آقا اشتباه کردم، ببخش من. نداریم.
۳۰۱۰۵۵ منتظریم ببینیم که نظر شما چیه راجع به این بخشی که شنیدید. شاید هم فایل تصویری رو دیده باشید. علیرضا از خمینی شهر سلام بر تو، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. خیلیاتون اسماتون رو یادتون میره بنویسید. امید از پرند درود بر تو. حیدرپور از اسلام شهر سلام علیکم، خیلی متشکر از لطف. سعید از رشت داره ما رو میشنوه. اینا پیامک هاییه که فقط اسما رو دارم میخونم، چون دیگه زمان اون بخش قبلی پشت سر گذاشته شده. هوشنگ از شهریار سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. سعید رحیمی از شیراز ما رو میشنوه، درود بر شما، خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید. عباس روزبهانی هم که عرض کردم خدمتتون و دوستان دیگه‌ای که همراه ما هستند. بریم ببینیم که نظر شما راجع به این چیزی که پخش کردیم الان چیه. صدای سرکار خانم سارا بهرامی از بازیگران خوب کشورمون بود که با هم شنیدیم. اینم قبلش بگم که قاسم مرادی عزیز از محمدشهر گفته ببین شما هم بیوفایی، بایما که ما رو نمیخونی من نظری ندارم. قاسم مرادی از محمدشهر، بیا بیا بابا، کجا میری؟ بیا با همشنا همراه باش بابا، کار داریم. با علیرضا تاجیک از شهری گفته آقا من پسندیدم اینی که پخش کردید، بسیاری از مشکلات با گفتگو حل میشه. و خانم مهدی خدمتکن از کارگاه خیاطی اصفهان گفته به نظرم حرفشون خیلی خوب بود، ای کاش برای هم وقت میذاشتیم و گوش شنوایی برای درد دل هم بودیم. درود برشون. آقا سیامک نورجلو نپسندیده گفته نظری هم ندارم، چون انقدر باب شده این کلیپا که دیگه سه نقطه گذاشته و چیزی هم نگفته. مسعود شریفی از واوان اسلام شهر، خدا قوت به خودت، دمت گرم که همراه ما هستی و ما رو میشنوی. علی از مشهد گفته که حرف درست و به قول معروف حسابیه، با افتخار میفرستم که پسندیدم. ممنونم علی جان. یه دوستی نوشته گرگانی ها رو نمیخونی؟ مگه میشه گرگانی های با عشق با معرفت؟ من پیامک ها رو ببینم میخونم، باور کنید تعداد زیاده و مجبوریم که یه بخشی رو فقط بخونیم. خانم مهمانخواه از مشهد عدد یک رو فرستاده، گفته به شدت این کلیپ صوتی رو میپسندم و همه چی هم واضح و روشن در اینجا مطرح شد و عنوان شد و تمام. درود بر شما، خیلی متشکرم. نوشتن که احمد از یزد آفتابی فقط نمیشه سلام و همراه ما بوده، هیچی دیگه نگفته به ما که راجع به این کلیپی که پخش شد. نوشتن به نظرم حرفشون خیلی خوب بود، واقعا باید برای هم دیگه وقت بذاریم. درود. حالا یه خورده با خودمونم اینو مرور کنیم وقتی داریم برای بقیه نسخه میپیچیم، ببینیم خودمونم آیا اینجوری هستیم یا فقط ببخشید دور از جون مرگ مال همسایه است، یعنی مال بقیه فقط این تجویزا رو میکنیم. آیا خودمونم این گوشه شنوایی هستیم یا خودمونم الان حسرت این گوشه شنواییم؟ چیه ماجرا؟ اینو به ما بگید. ملیه خانم و حسین خانی هم گفتن که با گفتگو حل میشه خیلی چیزا، پس عدد یک رو میفرستم. خانم بهارک گفتن خیلی موافقم، انسان تفاوتش با بقیه موجودات همین ناطق بودنشه، کلام و حرفه که احساسات درونی رو بیان میکنه. فقط مادرها هستن که حرف بچه‌هاشون رو بدونه که حرف بزنن میفهمن. از یه جایی هم به یه جایی رسوند و عالی بود خانم بهارک. آقا مهدی تیموری و خانم خدیجه محمدی از کارگاه خیاطی قرچک همراه ما هستند، درود بر شما. مرتضی علوی از بابلم همینطور ما رو میشنوه و سپاسگزاریم. گفتن که خیلی ها فقط تو جمع و مهمونی ها حرف زدنشون میاد، وقتی تو جمع خانواده خودشون هستن فرقی با دیوار ندارن. 935-27-87 گفته عصبانی هم بوده. دوستان عزیزی که با اسمتون هم نگفتی، اگه بود خانواده را اعلام میکردم که بگم چقدر ناراحتی. رضا جاری از مشهد گفته درست میگن این خانم بهرامی، درود بر شما، خیلی متشکرم. کاش دیدگاه های خودتونم می نوشتید، مثلا به نظر شما آیا گفتگو چه کارهای دیگه می تونه انجام بده. نوشته که معصومی از شهریار هم با خودشون و هم کلامشون به شدت موافقم. آقا حمزه از زاهدان به به گفتن که خیلی خوبه قبل از اینکه حکمی صادر بکنیم ببینیم مشکل از کجاست تا با صبر و خوبی حل بشه. آفرین، این قضاوت کردن همینه، میگه وقتی میخوای راه رفتن یه نفر رو قضاوت کنی اول یه 4 قدم با کفشش راه برو ببین چه خبره. گفتن که صحبتها ایشون رو کاملا قبول دارم. محسن پهلوانی از کرج اینو فرستاده. رسول بیاتی از قم هم نوشته خیلی خوبه بشینی حرف بزنی، سوء تفاهم‌ها برطرف میشه. و خیلی دوستان دیگه که مهدی راننده تاکسی از تهران نوشته با اونایی که با من قهر کردن خواستن حرف بزنم اما گفتن منت نکش، آشتی بی آشتی. آخه اینم حرفه؟ اینم یک ور ماجراست دیگه. آقا مهدی راننده تاکسی، دوستانی که آقا مهدی باشون قهره یا اونا باشون قهره حواستون باشه میخواد حرف بزنه کدورتا برطرف شه نمیذارید، خودتون نمیذارید. ساسان گلزاری هم از شهریار همراه ماست و ما رو میشنوه. بریم و برگردیم، نظر بر بچه های همشنو در استودیوی برنامه رو خدمتون عرض میکنم. خب همونطور که شنیدیم خیلی اوقات این بیان کردن احساساتمون، یعنی به زبان آوردن احساسات، میتونه خیلی از گیر و گرفتاری های زندگی دو نفر رو، چند نفر رو، یک جامعه رو برطرف بکنه. خیلی اوقات آدمایی رو میشناسم که میگن ما حرف نمیزنیم عمل میکنیم. خوبه، خیلی هم عالیه، برخلاف خیلی ها که باید اینا انجام بدن نمیکنن، شما داری این کار رو انجام میدی، یه تنه داری بار عملگرایی رو به دوش میکشی، ولی تو امان باید اتفاق بیفته. خیلی چیزها در عمل باشه قبوله، ولی باید گفتگو هم شکل بگیره. در گفتگویی که ما با هم داریم میتونیم خیلی از سوی تفاهم ها رو برطرف کنیم، اصلا میتونیم بگیم اون چی که تو ذهنمون میگذره چیه. ماها به عنوان شخص مقابل اون فرد دستگاه مثلا تشخیص رو نداریم که مثلا بتونیم طرف رو بفهمیم. آقا مثلا حالا نگاه تو انداختی به آسمون، تفسیرش میشه این، مثلا ما که نمیتونیم بفهمیم. لطفا با هم حرف بزنیم ببینیم که از این دل این حرف ها کدورت ها برطرف میشود یا نمی شود. اما حرف آخر این هفته همشنو مثل همیشه همینه که مراقب باشیم در فضای مجازی چه محتوایی رو منتشر میکنیم و اگرم منتشر نمیکنیم مراقب باشیم که چه محتواهایی رو دنبال میکنیم، چون دنبال کردن این محتوا شاید بگید که نه بابا ما که با ما کاری انجام نمیده، اما در ذهن و ناخودآگاه ما تأثیر مثبت و منفی خودش رو میذاره. امیدواریم که همیشه تأثیرات مثبت روی شما اتفاق بیفته. مردم خداحافظ.
متشکریم از همکارانمون در برنامه یه زندگی همشنو و سپاس از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی سبا. دعوت میکنم که با هم تمام رخ رو به مدت 12 دقیقه بشنویم.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد تو ما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین. برنامه‌ای که تمام زوایای پنهان شخصیت‌های تاریخی رو با طنزی گزنده، البته ما طنز نمیگیم، ما روایت میکنیم آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده رو. خود به خود برای بعضیا گریه‌آور طنز سیاهه، برای بعضیا طنز نمیدونم تلخ روشنه و نمیدونم. ما طنز نمیگیم، تاریخ میگیم، ولی یه جایش واقعا انگار طنزه برنامه. بله نازنین، و داشتم میگفتم با طنزی گزنده و روایتی مستند به تصویر میکشیم این شخصیت ها رو و زوایای پنهانشون. امروز هم میخواییم نگاهی عمیق و متفاوت به یکی از چهره های برجسته اما پرحاشیه تاریخ معاصرمون بندازیم. نازنین آماده اید؟ تهیه کنند و آهنگ بذار.
گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
دوستان عزیز، امروز میخوایم بریم سراغ دکتر احمد هومن، حقوقدانی با گرایش‌های فراماسونری. دکتر احمد هومن در سال 1288 تو تهران متولد شد. البته دکتر متولد نشد، در تهران متولد شد سال 1288. ایشون در خانواده مرفه و اهل فرهنگ پرورش یافت. پس از گذروندن تحصیلات مقدماتی در دارالفنون، علاقش به حقوق ایشون رو به فرانسه کشوند. حالا پولش داشت رفت، نمیدونم، شاید هم دولت اینو فرستاد. به هر حال رفت فرانسه حقوق بخونه. ایشون در رشته حقوق اونجا دکترا گرفت و تونست با موفقیت در محافل علمی اروپا یه اسمی برای خودش دست و پا کنه. بعدش ایشون برگشت. بازگشت ایشون به ایران در سال 1317 رقم خورد و آغازگر فصلی تازه تو زندگی حرفه‌ای احمد هومن بود. آقای هومن به سرعت پله‌های ترقی رو در مناصب قضایی پیمود و در جایگاه‌هایی مثل ریاست دادگاه و نمی‌دونم دادستانی تبریز و تهران و اینجور جاها ایفای نقش هم کرد. این پیشرفت‌ها نشون از توانایی‌ها و جاه‌طلبی آقای هومن داشت. اما این تنها آغاز ماجرا نبود. دکتر هومن در سال 1322 تصمیم گرفت بیاد وارد دنیا سیاست بشه و به مردم خدمت بکنه. ایشون با پیوستن به حزب عدالت فعالیت‌های سیاسی خودشون رو آغاز کردند. در همون دوران سردبیری روزنامه ندای عدالت، حزب عدالت، ندای عدالت، همه عشق عدالت دارن. به هر حال سردبیری روزنامه ندای عدالت رو هم بر عهده گرفتن این آقای حقوقدان و این روزنامه به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی ایشون برای انتقال ایده‌هاش به جامعه محسوب می‌شد. در کنار فعالیت‌های روزنامه‌نگاری به تدریس تو دانشگاه تهران هم پرداختند و در تربیت نسل جدیدی از دانشجویان حقوق هم نقش مهمی رو ایفا کردند. تا الان داریم فقط تعریف می‌کنیم از آقای احمد هومن. در سال 1329 ایشون به معاونت نخست وزیری و ریاست تبلیغات منصوب شد. این انتصاب نشون از اعتماد گسترده به توانایی‌های اجرایی ایشون هم داشت. مدتی بعد هم سرپرستی وزارت دربار رو بر عهده گرفت و در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی ایران در عرصه سیاسی فعالیت کرد. یه آهنگ بشنوید ما برمیگردیم. تو الان از آقای احمد هومن تعریف کردیم و گفتیم ایشون درس خوند و اومد از رفت فرانسه و اومد ایران به ایران خدمت کنه و نمیدونه هزار تا مسئولیت گرفت و سمت اینجا و اونجا و اما جنبه ای از زندگی دکتر هومن که کمتر به اون پرداخته شده ما امروز میخواییم اینجا صحبت کنیم باجاش. عضویت فعال ایشون در تشکیلات فراماسونری. ایشون به همراه برادرش محمود هومن از اعضای برجسته این تشکیلات تو ایران بودن. عضویت دکتر احمد هومن تو این شبکه ها از همون دوران تحصیل تو فرانسه آغاز شد. احمد هومن رفت اونجا حقوقدان بشه. من نمیدونم چجوری یه دفعه سر از فرقه های فراماسونری در آورد. آقا برو درستو بخون. یه نفرم رفت دنبال تحصیل اون موقع تو فرانسه این بر اون بر به یه جایی برسه فراماسون از آب در اومد. رفتن تو این محفلا نشستن، ماسون بازی در آوردن. و این گونه مسائل. اما جالبه که بدونید دکتر احمد هومن تا بالاترین درجات فراماسونری یعنی درجه 33 پیش رفت، یعنی از حقوق بیشتر جلو زد توی فراماسونری. یعنی اگر به دکتر هومن میگفتی که شما حقوقدان بهتری هستی یا فراماسون بهتری، میگفت معلومه فراماسونری، من دیگه درجه 33 رو به دست آوردم، حقوق چی شدم؟ تاش یه دکترا گرفتم دیگه. اما دوستان عزیز این درجه بندی، همین 33 که گفتم، درجه 33 فراماسونری این آقا کسب کرد، نماد وفاداری کامل به آرمان‌های ماسونیه. من نمیدونم تو فرانسه تو رفتی درجه 33 فراماسونری گرفتی بعد برگشتی به ایران به ما خدمت کنی؟ این نماد وفاداری کامل با آرمان‌های فراماسونری رو می‌خواستی تو ایران اجرا کنی؟ دنبال چی بودی آقای هومن؟ به هر حال این درجه نشون از جایگاه برجسته ی آقای هومن تو این تشکیلات داشت. هومن نقش مهمی در تأسیس لوژ پهلوی داخل ایران هم ایفا کرد. یه دونه اومد اینجا گفت آقا یه دونه لوژم به عشق شاه اینجا میسازم، صفا باشه. یه لوژم اینجا بنا کرد و از این طریق تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایران گذاشت. گفته میشه که بسیاری از تصمیمات حساس اون دوران تو جلسات این تشکیلات شکل می‌گرفت. همین دکتر احمد هومن و داردستی که این تشکیلات رو ساخته بودن. حالا بیایید یه نگاه طنزآمیز به این جنبه از زندگی دکتر هومن بندازیم. تصور کنید حقوقدانی که تو دادگاه به دفاع از عدالت میپردازه، اما از اون بر پشت در میره تو جلسات مخفی فراماسونری به تضعیف ارزش‌های ملی مشغول میشه. شاید بشه گفت که ایشون نقش یک بازیگر چند وجهی رو داره بازی میکنه. از یک سو یه استاد دانشگاه محبوب که دانشجوهاش اونو تحسین میکردن و از سوی دیگه عضوی وفادار به شبکه‌ای که اهدافی مغایر با منافع ملی ما داشت. عجیبه، واقعا عجیبه که این آدم چقدرم سمت گرفت داخل ایران. وزارت دربار و نیم چیشی و این بر و اون بر و رئیس دادگستری فراماسونری درجه 33. خب وای به حال مردم. جالبه که شعارهای عدالت خواهانه اون در تضاد کامل با عملکرد پشت پرده‌اش هم قرار داشت. برای مثال اون تو یکی از سخنرانی خودش تاکید کرد که دانشگاه باید مکانی برای پرورش ذهن‌های آزاد باشد، اما در این حال جلساتی رو رهبری میکرد که به نفوذ بیگانگان تو نظام آموزشی کمک میکرد. یکی دیگه از ابعاد تاریک زندگی احمد هومن تاثیرگذاری مخرب ایشون بر نظام آموزشی و اداری کشور بود. بسیاری از دانشجوهایی که تو کلاس‌های آقای احمد هومن حضور داشتند بعدها ایشون رو متهم کردن به ترویج تفکراتی که باعث سرخوردگی اونا از ارزش‌های ملی شده بود. شما حساب کن رفته بودن اونجا دیدن آقا این داره یه چیزای دیگه هم انگار میگه. اول سوت و کف زدن که این فرانسه دکترای حقوق گرفته، ولی بعد رفتن دیدن آقا این داره یه چیزای دیگه میگه انگار. بالاخره فراماسون بود دیگه. گفته میشه که هومن نه تنها از منابع خارجی برای پروژه‌های تحقیقاتی بهره می‌برد، بلکه در تغییر برنامه‌های درسی دانشگاه هم دخالت داشت. برنامه‌هایی که به جای تقویت هویت ایرانی تمرکز بیشتری بر ترویج فرهنگ غربی داشتن. همینطور در حوزه اداری گزارش‌هایی وجود داره که نشون میده برخی از انتصابات و تصمیم‌گیری‌های آقای احمد هومن توی اون وزارتخونه‌ها بیشتر به نفع گروه‌های خاص و همپیمان‌های خارجی بوده تا منافع عمومی. این تصمیمات موجب ایجاد نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین همکارا و مردم شد. در نهایت زندگی دکتر احمد هومن یک نمونه‌ای از تناقضاتی که در برخی از شعرهای تاریخی مشاهده میشه. افرادی که در ظاهر به خدمت کردن به ملت مشغولن، اما تو باطن میبینی اهداف دیگه ارتنبال میکنن. بررسی زندگی ایشون نشون میده که چطور روابط و گرایش‌های پنهانی میتونن بر تصمیمات و عملکردهای افراد تاثیر بگذارن. اما آیا میتونیم دکتر احمد هومن رو تنها یک قربانی شرایط زمانه بدونیم یا اون آگاهانه و در این مسیر گام بر می‌داشت؟ این پرسشیه که قضاوتش رو به شما واگذار می‌کنیم. البته ایشون همونطور که گفتم درجه 33 فراماسونری رو کسب کرد، دیگه این یه مقداری آگاهانه بوده نازنین. 33 رو به یه فرد ناآگاه نمیدن. اما شنوندگان عزیز، این بود روایتی کوتاه از زندگی دکتر احمد هومن. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. تاریخ پر از شخصیت‌هایی که هر کدوم قصه پر از فراز و نشیب دارند. تا برنامه دیگر و یک تمام رخ دیگر، بدرود.
بله، برنامه تمام رخ رو شنیدید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. از صدای شادی آفرین سبا همراهتون هستیم. رادیو سبا هم 24 ساعته برنامه های شاد و متنوعی رو برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده که حاصل تلاش همکاران خوبمون در شبکه رادیوی سباست. امیدوارم که از شنیدن برنامه ها تا به این لحظه لذت برده باشید.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران،
تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.